ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این 30 دی ماه سال 1398 خورشیدی، دوشنبه 20 ژانویه سال 2020 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید نخست به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها، و بشنویم اونا رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اوکراین بار دیگر از ایران خواست جعبه سیاه پرواز 752 را به اوکراین تحویل دهد. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه با هیئت ایرانی که به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای گفتگو درباره این سانحه به کیف رفته است دیدار کرد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت وظیفه هیئت ایرانی عذرخواهی و تشریح چگونگی وقوع این سانحه و به خصوص تحویل جعبه سیاه هواپیما به اوکراین است. وزیر خارجه اوکراین همچنین از اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در این باره انتقاد کرد. حسن رضایی‌فر، مدیر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران، روز یکشنبه گفته بود جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی برای فرستادن جعبه سیاه به کشور دوم ندارد. رئیس جمهوری اوکراین نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت به خانواده قربانیان این سانحه و به مردم اوکراین قول داده است که واقعیت این ماجرا را روشن کند. وی گفت باید روشن شود که چه اتفاقی رخ داده است. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برامون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
اظهارات عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را میشنیدید. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. عباس علی کدخدایی روز یکشنبه گفته بود صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوء استفاده های مالی رد شده است. وزیر ورزش و جوانان مسعود سلطانی‌فر گفته است محرومیت ایران از میزبانی مسابقات باشگاه‌های آسیا با فشار آمریکا صورت گرفته و اسرائیل و عربستان سعودی نیز از آن حمایت می‌کنند. سلطانی‌فر که روز دوشنبه در جلسه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک سخن می‌گفت، سند یا جزئیاتی درباره اظهاراتش ارائه نداد. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های صورت گرفته منجر به تغییر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا شود.
من یک مذاکره تلفنی مفصلی رو با شیخ سلمان ریاست AFC داشتم و در این مذاکره تلفنی واقعیت‌های ایران و اشتباهاتی که AFC در تصمیم گیریش مرتکب شده رو خدمت ایشون کاملا تشریح کردم و خواستم که با توجه به واقعیت‌های موجود ایران تجدید نظر بکنن در تصمیم گیری که انجام شده. ما در هر صورت منتظر هستیم که تا ساعتی دیگر از این تصمیم نهایی AFC مطلع بشیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه طی یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی در آن میزبان هستند در ایران برگزار نخواهد کرد و این بازی‌ها باید در زمین بی‌طرف برگزار شود. مرکز آمار ایران گزارش داده است که متوسط افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها در آذر 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود 30% رسیده است. بر اساس این گزارش، در میان اقلام مختلف خوراکی، گروه سبزیجات و حبوبات نسبت به آذر پارسال حدود 48% گران شدند که بالاترین افزایش قیمت میان خوراکی‌ها محسوب می‌شود. گروه گوشت قرمز و سفید 32% و نان و غلات تا 30% گران شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مهدی کروبی پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری با آتش پدافند هوایی سپاه، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی او را مسئول همه وقایع از قتل‌های زنجیره‌ای گرفته تا ماجرای هواپیما دانست. در نتیجه پسرش حسین را گرفتند و به زندان بردند.
مشخصا این فشاری که من از اون نام بردم مربوط میشه به نامی پدر به رهبری، که اینها در واقع کسی دیگری رو به خاطر نوشته یک فرد دیگری که خودش هزینه سالها در واقع کنش سیاسی شده رو بیپردازه مورد مؤاخذه و فشار قرار دادن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجمع جهانی اقتصاد نمی رود یا اصلا دعوت نشده است؟ شرایط در لبنان چه از نظر اقتصادی و چه امنیتی روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
با یک اتفاق بسیار کوچک و بی‌ربط ممکنه وضعیت به انفجار برسه، کما اینکه جنگ داخلی لبنان هم از یک حادثه بسیار کوچک در یک اتوبوس، از یک دعوا در یک اتوبوس شروع شد و 15 سال طول کشید و حل نشد.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 میگوید برادرش حسین که اخیراً و در پی انتشار نامه پدرشان به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده، روانه انفرادی شده و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفته است. با محمد تقی کروبی در بریتانیا گفتگو کردیم.
ببینید، در حال حاضر بنابر آنچه که به ما گفته شده، برادر من دارای 3 پرونده است. یک پرونده مربوط میشه به نامه‌ای که پدر چند سال پیش به آقای روحانی نوشتند و در اون نامه تاکید کردند که آمادگی محاکمه علنی رو دارند و از رئیس جمهور خواستند که با حاکمیت رایزنی بکنه و زمینه محاکمه ایشون رو فراهم کنه. پرونده برای برادر من از اون زمان گشوده شد، به این معنا که انتشار این نامه با عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی شد. محکومیتی در اونجا به ایشون دادن که نهایتا این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به 3 ماه کاهش پیدا کرد، اما برای اجرای احکام اون زمان این پرونده نرفت. مدتی قبل هم مجدداً در ارتباط با نامه 77 فعال سیاسی که مربوط به محکومیت کشتار آبان ماه سال اخیر بود، ایشون مجدداً احضار شدن. بعد از تفهیم اتهام از ایشون خواستن که کفالتی بذارن و وکیلشون کفیل ایشون شدن و با اون قرار ایشون از آن ماجرا هم به طور موقت خارج شدن. چندی پیش که پدر من نامه به رهبری نوشتند پس از سقوط هواپیمای اوکراینی، ماموران امنیتی شبانه به منزل ایشون رجوع کردند. خب طبیعتاً در هنگام شب ورود مامور به خونه خلاف قانونه و ایشون هم از همین باب در رو باز نکردن. از همونجا هم گفتن بهشون که من در رو باز نمی‌کنم، حالا اگه می‌خواید بشکنید وارد بشید، این دیگه به عهده خودتونه، اما من به طور آزادانه حاضر به باز کردن در منزل به خاطر رفتار غیرقانونی نیستم. بعد از این مامورین تا نیمه شب بودن و وقتی که اول صبح ایشون به همراه همسرشون که فکر میکردن به خاطر اجرای اون حکم 3 ماه هست به اوین مراجعه کردن، همونجا بازداشت شدن که مشخص شد این بازداشت هیچ ارتباطی با اون محکومیت سابق نداشته. و رفتار خلاف اخلاق و خلاف قانون مجددا ماموران امنیتی مرتکب شدن، به این معنا که ساعتی بعد به منزل ایشون رجوع میکنن در حالی که هیچ یک از اعضای خانواده نبودن. قفل در رو میشکنن، وارد منزل میشن، ساعت بازرسی میکنن و چیزهایی هم که میخواستن از خونه با خودشون ببرن میبرن. درم کلید بدنم یه قفلی هم میذارن و کلیدش هم به سرایدار اون مجتمع آپارتمان میدن. صورت جلسه ای تعیین نمیشه، صورت جلسه ای تحویل نمیشه و طبیعی است که از این باب ما معتقدیم این رفتار حتی با توجه به قوانینی که در داخل کشور در حال اجراست خلاف قانونه و متاسفانه نهادها و مأمورین امنیتی خودشون رو فراتر از قانون میدونن.
آقای کروبی، شما در توییتر خودتون نوشتید که برادرتون با قرار بازداشت در انفرادیه و بازجوی وزارت اطلاعات دولت روحانی در کنار دیگر دستگاه امنیتی برای اخذ اقاریر کذب او را تحت فشار قرار دادن. ممکنه درباره بودن برادرتون آقای حسین کروبی در انفرادی و فشارهایی که بر اون هست بگید؟
ببینید، در حال حاضر برادر من پس از بازداشت در انفرادی قرار گرفته و به دنبال پیگیری های ما گفته شد که در حال بازجویی است. مشخصا این فشاری که من از اون نام بردم مربوط میشه به نامی پدر به رهبری که اینها در واقع کسی دیگری رو به خاطر نوشته یک فرد دیگری که خودش هزینه سالها در واقع کنش سیاسیشو داره بیپردازه مورد مؤاخذه و فشار قرار دادن. ببینید، اصل قانون دن جرم و مجازات، جرائم و مجازات ها در تمام نظام‌های حقوقی که اصل پذیرفته است و قرنها در حال اجرایی است، در شرع قانون هم هست. نمیشه اگر فرض بکنید نقد رو، انتقاد رو، سخن گفتن سیاسی رو هم جرم بدونید، اون رو تصدی بدین به کسی دیگری. پدر من الان 9 ساله به همین دلیل در حسره، 9 ساله در حال تحمل در واقع حبسی است که هیچ محدودیت زمانی نداره. بنابراین اگر ایشون نامه نوشته و این نامه از منظر حاکمان نظام فعل مجرمانه هست، خب پدر من که بارها اعلام کردن آمادگی حتی محاکمه در هر دادگاه علنی رو دارن و حتی گفتن نسبت به رأی هم که صادر بشه تجدید نظرخواهی نخواهن کرد، تنها شرطشون علنی بودنه که بتونن حرف و سخنشون رو بگن. برادر من برای چی باید تحت بازداشت قرار بگیره و در انفرادی قرار بگیره و این رو تحت فشار قرار بدن که نسبت به نامه پدر بخواهن فرض بکنید مسائلی رو به وجود بیارن، انتشارش رو زیر سوال بگن که فعل مجرمانه بوده، نمیتونن مسائل اینچنینی و یا چیزهای دیگری که بخواهن تحمیل بکنن. میتونن خیلی سریع و شفاف از خود پدر بپرسن، پدر من مسئولیت تمام نوشته ها و گفته های خودشون رو پذیرفته و ما هم به عنوان خانواده پذیرفتیم که در کنار ایشون باشیم. حکومت هم به اعتقاد من باید مسئولیت خودش رو بپذیره، شفاف عمل بکنه. هر نوع سوال و بحثی هم پیرامون این مسائل هست میتونن مطرح بکنن، خانواده هم جواب اونها رو صریح و شفاف خواهد داد. اما اینکه ایشون وزارت اطلاعات دولت در کنار نهاد امنیتی سپاه به دنبال پرونده سازی و حاشیه سازی های کذب باشد که آقای کروبی رو به سکوت وادار کنند، به اعتقاد من این آب در هاون کوبیدنه.
از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میشنیدیم در مورد بازداشت برادرش حسین کروبی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان رادیو فردا، گفته شده که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سفر نمی کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 30 دی ماه در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران علت لغو سفر محمد جواد ظریف را به هم خوردن برنامه تنظیم شده اعلام کرده. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که هفته پیش می‌دانسته که نام محمد جواد ظریف در فهرست 3000 میهمان این اجلاس وجود ندارد. اجلاس جهانی اقتصاد در داووس. اجازه بدید که بریم و بشنویم از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل ایران.
داووس یک فروم، یک مجمع بسیار مهمی است و تقریبا به یاد ندارم که هیچ سالی بوده باشه که ایران در سطح مقامات ارشد نخواسته باشه در اونجا شرکت بکنه. آنچه که سخنگوی وزارت خارجه گفته بود، برنامه هایی که تنظیم کرده بودن در اونجا خیلی مطلوب نبوده. این یک معناش این هستش که ترتیب سخنرانی شاید مورد پسند وزارت خارجه ایران نبوده. معمولا این مهم هستش که رقیب شما بیاد حرفاشو بزنه و شما در مرحله بعد باشی که با اشراف به این که رقیب شما، حالا اون رقیب میتونه مثلا آقای نتانیاهو باشه، آقای عادل جوبر باشه، آقای پومپئو باشه، هر کسی دیگه، این حرفاشون رو بزنن و شما بعد بتونی نفر بعدی باشید و موضوع رو جمع بکنید و پاسخ اونها رو بدید. شاید این ترتیب رو مراعات نکردن امسال و به این ترتیب صحبت آقای ظریف در ابتدا خواهد بود و افراد متعددی که نام بردم اینها یک به یک بخوان بیان و صحبت‌های آقای ظریف رو خونسا کنن، از این جهت ایشون امتناع کرده باشه برای حضور. اما دلیل دیگری هم می شود استنباط کرد و اون این هستش که بنابر برخی اخبار خانم مسیح علی نژاد هم به این مسئله به این کنفرانس دعوت شده برای اولین بار. ببینید اجلاس داووس یک اجلاس بسیار مهمی است در سطح شخصیت‌های برجسته‌ای که افکار و اندیشه‌های اونها تأثیرگذار هستند. از همین جاست که مقامات دولتی رو هم دعوت می‌کنن، تینک تنک‌ها دعوت می‌شوند، شرکت‌های معظم بین‌المللی در اونجا شرکت می‌کنن. اگر که در امسال از خانم علی‌نژاد هم دعوت شده باشه به عنوان یک اکتیویست ایرانی که موازش بسیار روشن هست و از اون بالاتر غیر از اینکه یک اکتیویست هست الان خانواده او هم در ایران دستگیر شدن و به گفته خود او اصلا هیچ خبری هم از احوالات بستگان خودش نداره. خب تصور کنید در یک چنین شرایطی که یک فعال ایرانی به این اجلاس دعوت شده باشه، در شرایطی که الان منطقه هم به سر میبره، همین تحولات ژانویه رو در نظر بگیرید، موضوع آقای سلیمانی، حمله ایران به اسد و اختلافاتی که بسیار بالا گرفته، به هر حال شاید اینها دلایلی باشه که آقای ظریف رو بر این داشته که امسال از حضور در داووس امتناع بکنه.
حسین علیزاده تحلیلگر مسائل ایران، از او میشنیدیم. و اما بریم به سراغ مسیح علی نژاد، فعال مدنی و بنیانگذار کمپین مبارزه با حجاب اجباری و فعال حقوق بشر و بسیاری دیگر. بشنویم از او. حسین علیزاده میگوید که احتمالاً از مسیح علی نژاد برای شرکت در این مجمع دعوت شده است. از خود مسیح بشنویم.
نشست مجمع جهانی اقتصاد اینجا در داووس هر ساله پنل هایی رو برگزار میکنه که به موضوع حقوق بشر موضوعات مختلفی میپردازه که فقط و الزاماً در مورد اقتصاد نیست. من دعوت شدم در نشستی که مربوط به موضوع زنان و حقوق بشر در ایران هست به حضور پیدا بکنم. فکر میکنم اینجا جایی هست که میشه سران کشورها و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی که جمع میشن رو متوجه نقض حقوق بشر در ایران کرد، متوجه قتل عامی که در ایران در همین آبان ماه صورت گرفته کرد. برای اینکه شما ببینید که در طول دو سه ماه گذشته در ایران چه کشتار فجیعی رخ داده، ولی جامعه جهانی در مورد موضوعات کلانی که میخواد با ایران حرف بزنه مثل پرونده هسته‌ای یا اقتصادی اساساً به حقوق بشر توجه نمی کنه. این نشست ها نباید حقوق بشر، خصوصا حقوق آدم های بیگناهی که کشته میشن و خانواده هاشون که رسانه‌ای ندارن، وجه المصالحه قرار بگیره و قربانی مبادلات سیاسی و تجاری سران کشورها بشه. در چنین نشست هایی معمولا سیاستمداران و رهبران کشورها به همراه فعالان رسانه‌ای ثبت نام میکنن و حضور پیدا میکنن. فکر میکنم در چنین نشست هایی جامعه جهانی باید بدونه که مردم عادی در ایران خواستار هیچ گونه جنگی نیستن و حتی خواستار این که جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و لبنان پول این مردم رو خرج بکنه نیستن، منتها این صدا شنیده نمیشه. بنابراین نه تنها من بلکه هر فعال حقوق بشری وظیفه داره که در هر نشست جهانی که سران کشورها حضور پیدا میکنن یادآوری بکنه که هر گونه معامله مبادله سیاسی و تجاری با سران کشوری که به حقوق اولیه شهروندانشون احترام نمیگذارن به نوعی همدستی با ناقضان و جنایتکاران هست.
از مسیح علی نژاد، روزنامه نگار، فعال مدنی و بنیانگذار کمپین مبارزه با حجاب اجباری میشنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
همه همه جای دنیا هر ملتی هر دولتی وقتی به موفقیتی میرسه و میخوان جشنی بگیرن، اگه همزمان اتفاق تلخی بیفته بی خیال جشن میشن. در مقیاس کوچیکتر میشه عروسی رو مثال زد، اگه قبلش خدای نکرده کسی فوت کنه مراسم رو عقب میندازن. روز جمعه خامنه‌ای اومد جلوی میلیاردها آدم که منتظر شنیدن دو کلام حرف حسابن، راجع به همه چی صحبت کرد بغیر از هواپیما. فقط یه اشاره کوچیک کرد، گفت دشمن سوار این حادثه شده تا شیرینی پیروزی رو به کام ما تلخ کنه. حالا حساب کنید این میخواد جشن بگیره. عرض بنده یه چیز دیگه است، یکی بیاد بره بین بابا حالی کنه حادثه یعنی چی؟ مگه ساقه به هواپیما خورده که این میگه حادثه؟
الان خبر رسید که در مسجد چه اثبات شد که جنبه سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بود. این یک دروغ بزرگ است الان اعلام کرده، چون دلیل محکم این که اینا ضربه سیاه را جلوگان گرفتن. اگر راست میگن ضربه سیاه را بفرستن به اوکراین یا فرانسه معلوم شود چه. این یک شکلی که عمدی بود که این هواپیما را ثابت کنن و به آمریکا نسبت دهند. تمام.
من به عنوان یک تماشاگر علاقمند به دنیای هنر میخوام خدمت اون دسته از هنرمندان تبریک بگم که خودشون رو از جشنواره فجر کنار کشیدن و اینها پیوند خودشون رو عمیقا به مردم ثابت میکنند که از مردم هستند، از دشمن مردم نیستند. و میخوام خدمتشون عرض کنم که این امر خیلی طبیعیه که بعضی از افرادی که افراد نظام هستند میان و با کلمات زشت و نادرست از این آقایان، از این هنرمندان مردمی یاد میکنن و بهشون انگهای مختلف میچسبونن. این خیلی طبیعیه، مبارزات مردم هرچی جلوتر بره میافته روی سراشیب تندتر و این سراشیبی تندتر مرز بین خودی و غیر خودی رو روشن میکنه. و آرزو میکنم روز به روز هنرمندان ما بدونن که جای اونها توی قلب مردمه، نه تو دفتر آقایی مثل ایکس که اسم نمیخوام ببرم. خدا نگهدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید. 0042 21 12 21 12 و 13. تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12 و 13.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید، به این آدرس radiofarda.com. چرا؟ چون خبرها رو بسیار با جزئیات بیشتر از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید میتونید اونجا بخونید و همچنین مقالات وبسایت ما و بسیاری مسائل دیگر. اما بشنوید، در ادامه تحولات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی و پیگیری مسائل پس از آن، وزیر راه ایران با پیام حسن روحانی به اوکراین سفر کرده است. مذاکرات فشرده پیرامون جبهه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده بین دو کشور ادامه دارد و این در حالی است که تهران میگوید خطای انسانی در سرنگونی این هواپیما تایید شده. کیف بر ضرورت تحقیقات مستقل تاکید می‌کند. آنا رایسکایا از کیف پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی ایران دوشنبه به اوکراین سفر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران این سفر اوج همکاری ایران در قبال سانحه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دانست و افزود هدف از دیدار محمد اسلامی از کیف رساندن پیام رئیس جمهور ایران به همتای اوکراینیش است. بیشتر وزیر خارجه اوکراین با اشاره به مصوبه پارلمان این کشور که بر ضرورت عذرخواهی رسمی ایران در قالب یک سند حقوقی تأکید دارد ابراز امیدواری کرده بود این سند به دست مسئولین اوکراینی برسد. او دوشنبه گفت بخش مهم این مذاکرات همچنین مربوط به جعبه های سیاه هواپیما اختصاص می‌یابد. بازخوانی جعبه های سیاه مسئله ساز شده و اظهارات ضد و نقیض مسئولین ایرانی به گونه است که شنبه حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری تسنیم گفت توافق شده جعبه های سیاه به اوکراین منتقل شود، اما او یک شنبه طی مصاحبه با ایرنا اظهار داشت برنامه برای ارسال جعبه های سیاه به کشور دوم نداریم. در واکنش وادیم پرستایکو وزیر خارجه اوکراین دوشنبه طی نشست مطبوعاتی در کییف گفت
یک مسئول ایرانی گفته بود جعبه های سیاه را تحویل می دهند. متاسفانه همو بعدن گفت تحویل نمی دهند و این باعث سوء تفاهم شده. باید توضیح بدهیم مطابق مقررات بین المللی کشوری که سانحه در آنجا رخ داده باید تحقیقات را بر عهده گیرد. اما اگر از ظرفیت فنی لازم برخوردار نیست، موظف است از متخصصان کشورهای دیگر دعوت کند. ما به عنوان کشوری متأثر از این سانحه تقاضا داریم جعبه های سیاه را به ما تحویل دهند. این بخشی از هواپیماست که ما مالک آن هستیم.
دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران طی نشست هفتگی مطبوعاتی نسبت به سیاسی کردن ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی هشدار داد و افزود بررسی این حادثه برای روشن شدن نکات حقوقی و فنی زمان بر است و در مرحله اول بر انجام اقدامات انسانی متمرکز شده ایم. ولنتین گایدای کارشناس مسائل هوانوردی میگوید تعلل در بازخوانی جعبه های سیاه صرفاً به شایعات دامن میزند.
روی کرده ایران مضحک است. مسلماً تهران توان بازخوانی جعبه های سیاه بوینگ 737-800 را ندارد. بهترین کار تحویل جعبه سیاه به سازندهش بود. اما اگر نمیخواهند این روش را برگزینند، باید همان گونه که به این کشور پیشنهاد شده، جعبه های سیاه را به فرانسه یا اوکراین تحویل دهند تا آنها با مشارکت بوئینگ اطلاعاتش را استخراج و بررسی کنند. تعلل ایران غیرقابل درک است و صرفاً بدبینی ها را در افواه عمومی تشدید می کند. جعبه های سیاه این هواپیما به گونه ای نیست که بتوان آن را تخریب کرد. ضمناً این اطلاعات صرفاً فنی است و از دلایل سرنگونی این هواپیما پرده بر نخواهد داشت.
یکشنبه الکساندر دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی بیانیه اعلام کرد مذاکرات مستمر و فشرده و بسیار دشوار بین کارشناسان اوکراین و ایران درباره رمزگشایی جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده در جریان است. او در این حال وعده داد تا علنی شدن تمام جزئیات این سانحه و مجازات افراد مسئول به کارمان ادامه خواهیم داد. همزمان ایوان باکانوف رئیس سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد برای این سازمان که مشغول تحقیق درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران است، مشخص کردن روابط علت و معلولی که منجر به این فاجعه شده در اولویت است. این اظهارات در حال بیان شد که مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از جلسه که در این کمیته با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان هوافضای سپاه پاسداران، رئیس هواپیمایی کشوری و مدیر فرودگاه امام خمینی برگزار شد، به روزنامه خانه ملت گفت احتمال جنگ الکترونیک و حمله سایبری منتفی است. اشکال در سیستم پدافند و شبکه کنترل اثبات نشد، بلکه این سانحه کاملا بر اثر خطای انسانی رخ داده و اپراتور سمانه به صورت خودسر و آتش به اختیار عمل کرده. ایران پیشتر بدون هیچ جزئیات اعلام کرده بود چند نفر در این رابطه بازداشت شدند. دوشنبه وزیر خارجه اوکراین تأکید کرد کیف بر تحقیقات مستقل و دسترسی به تمام اطلاعات و شواهد سرنگونی هواپیمای این کشور در تهران پافشاری میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از آنا رایسکایا میشنیدیم که از پایتخت اوکراین کیف گزارش میداد. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم بیش از این.
من یه تذکر به علما و مسجد تقلیدها که یک عمر از طرف خداوند با امت صحبت کردن که خداوند فرمود در هر شرایطی از مظلوم همیشه باید دفاع کنید، نه از ظالمان. آیا کودکانی که در آن شلیک موشک هواپیمازان معصوم خود را از دست دادن ظلم نشده است؟ شما در برابر خداوند مسئول هستید. چه دارید بگید؟ برای خدا آیا به خدا خواهید گفت که از خامنه‌ای میترسیدید؟ آیا این جرانی ها را نمی بینید؟ آیا نمی توانید حداقل یک بیانیه بدهید؟ این را بدانید که ملت بزرگوار ایران این روزهای سخت را فراموش نخواهند کرد.
من تعجب کردم، اون نماینده مجلس میگه ما باید اون هواپیما رو میزدیم، چاره جز این نداشتیم، اگه نمیزدیم خسارت زیادی به بار می آورد. آقای نماینده تو چقدر بی سوادی، چقدر بی رحمی که میتونی این جملات به زبون بیاری. میدونی